22 دی ماه جلسه 40.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. عرض می شود که یکی از اجزاء مسجد یا توابع مسجد عبارت است از رحبت المسجد و یا تعبیر درسترش رحبت المسجد است با هی جیمی. رحب اینجوری که لغت معنا کرده متفقم هستم، معناش اختلافی نیست. رحبت الشیء ای ساحته و متسعه، این دوتا کلمه. و رحبت المسجد میشه ساحت المسجد و متسع المسجد. حالا متسع یا سعه به معنای گستره مسجد. بله فتاحه، حالا من بله، به معنای وسعت مسجد، وسعت الدار. ساحت هم به معنای حیات منزل یا مسجد، به معنای صحن مسجد یا حرم، به معنای اون آستانه در. ساحت الشیء فناء الباب، آستانه در، اینجوری معنا شده. یا ممکنه بگیم که مساحت یک چیزی، طول و عرض یک زمین رو میگن ساحت و اون عرض، سعت و اون عرض. این از نظر لغت. یا به معنای فضای بازی است که کنار بیت یا کنار حرم یا کنار مسجد قرار داره، منتها نه هر فضای بازی، فضای بازی که نشانه داره، علامت داره، به او میگن رحبت المسجد. دیوار کشیدن دورش که همون میشه صحن، میشه حیات. یا تحجیر داره، با سنگچینی مشخص کردن، که باز نشانه این است که اینجا بالاخره متعلق به این منزل یا به این مسجد، به این بناس. این هم هست. اینا کلماتی است که در مورد رحبه میشه به کار برد، ولی لغت همون ساحت الشیء و متسعه، این دو تا کلمه رو آوردن.
فارسی هم دارن جلوخان گفتن، جناب هم گفتن.
حالا اینم بله، مال نسبت به قصر و منزل و اینها اطلاق شده، ولی ایناست دیگه. البته ما نمیخوایم حالا فارسیشو بگیم، عمده برای ما همون دو تا کلمه ایست که حالا عرض میکنیم. این جملاتی است که در این باب طبق بعضی از تعبیرات اصلا رحبت المسجد میشه خود مسجد، گستره مسجد، وسعت مسجد، فضای داخل خانه یا مسجد، اینا که خود مسجده، جزء مسجده. طبق بعض تعبیرات بیرون، صحن مسجد، آستانه درب مسجد، فضای بازی که بیرون مسجد هست ولی با علامت و نشانه ای مشخص شده. اصطلاحاًم که جلسه قبل گفتیم سه چهار تا تعریف در این کتاب احکام المساجد دکتر ابراهیم از صالح الخزری تو این کتاب چهار تا تعریف براش آوردن. تعریف هم خیلی هماهنگ نیست، بعضی گفتن صحن المسجد الجامع، اون میشه رحبت المسجد به صحن، بعضی گفتن اون بناییست که متصل به مسجده. حالا ظاهرن اینو گرفتن از کاری که خلیفه دوم انجام داده که در کتابهای اهل سنت آمده، یه اتاقکی بیرون مسجد ساخت و گفت که میخواید بلند حرف بزنید برید اونجا، اسمشم گذاشت رحبه، میخواید شعر به سرایید برید اونجا، چون در مسجد انشاد شعر مثلا کراهت داره، رفع و صوت کراهت داره، جایی رو ساخت و گفت که میخواید این کارا رو بکنید برید به رحبت المسجد، یه اتاقکی بنایی متصل به مسجد. به هر حال تعبیرات مختلفی در باب رحبه صورت گرفته که حالا سرجم میگیم چی میشه. یکی از مشکلات این بحثام همین اختلاف در تعریف هاست که واقعا موضوع را برای انسان خیلی روشن نمی کن. حالا البته گیر نداریم الحمدلله مشخص. از نظر حکمی بالاخره این رحبت المسجد به هر معنایی که باشه، ساحت المسجد، سعت المسجد، متسع المسجد، این حکم مسجد رو داره یا نداره؟ نظر حکمی باز در همون کتابی که عرض کردم از اهل سنت سه قول نقل شده. ادهی گفتن که خیر رحبت المسجد مطلقا خارجون عن المسجد، حکم مسجد رو نداره، چه متصل باشد به مسجد چه منفصل باشد، حتی ممکنه مثلا بین اون رحبه اتاقی بنایی که ساخته شده با خود مسجد چند متری هم فاصله باشه، گفتن فرقی نداره، متصل یا منفصل اصلا جزء مسجد نیست. این یک نظر که حالا حضور شما عرض کنم که مشخصاً این نظر رو نسبت دادن به پیروان ابو حنیفه و پیروان احمد حنبل، اینا گفتن که این جزء مسجد نیست. یک کلام. نظر دوم این است که این رحبت المسجد مطلقا جزء مسجد و قهرن احکام مسجدم داره، تنجیس حرام، تطهیر واجب، فلان. این نظر هم نسبت داده ایشون به مالکی ها و هم به شافعی ها که چهار مذهبن دیگه، دو تا اونو گفتن دو تا این. یه نظر سومی هم هست که به بعضی از اینها نسبت داده شده که گفتن اگر این متصل به خود مسجد باشه جزء مسجد، میخواد زمین باشه، میخواد بنا و ساختمان باشه، اتاقی چیزی باشه، متصل به مسجد باشه جزء مسجد، اگر منفصل باشد از مسجد در یک قسمتی بیرون از مسجد با فاصله حالا کم یا زیاد منفصل باشد از مسجد، گفتن جزء مسجد نیست. اینا حرفای اوناست، سه نظر از کلماتشون نقل شده. البته دلایلی هم دارن که برای ما استدلالاشون، من یادداشت دارم، استدلالاشون مهم نیست. مثلا اونایی که میگن جزء مسجد نیست مطلقا، یک دلیلشون همون استناد به فعل ایشون دومی که این کار رو کرد و به محضر جمع من از صحابه، و صحابه هم هیچی نگفتن، خلاص دیگه، این میشه حجت. یا همچنین یا استناد کردن که فلان و بهمان مثلا در رحبه مسجد قضاوت میکردن، نه در خود مسجد، چون قضاوت در مسجد کراهت داره، اونا میرفتن در اون رحبه، اون اتاق بیرون مسجد قضا. اینا رو، اینا که دیگه ملاحظه میفرمایید، فعل صحابه، عمل یه نفر، دو نفر، چند نفر از صحابه که برای ما ملاک نیست، لذا معطل استدلالای اونا نشیم. یا اونایی که گفتن جزء مسجد هست، مثلا دلیل آوردن گفتن که این در حقیقت زیادتون فی المسجد، یه مقداری از زمین بیرون رو افزودیم، اضافه کردیم به مسجد، و بعد گفتن که زیاده در مسجد هم حکم خود مسجد رو داره. و این استدلال های ادعایی بیشتر مصادره از کجا؟ یا مثلا گفتن چون اعتکاف در رحبه جایزه، پس اونم جزء مسجد. و کی گفته؟ اول کلام. یا گفتن چون تابع مسجده، پس حکم مسجد رو داره. کی گفته که هر حکمی تاب مطبوع داشت تابع هم داشته باشه؟ یا گفتن چون متصل به مسجد حکم مسجد رو داره، اینکه مال متصلش. نه، هیچ ملازمه ای نیست که هر حکمی مسجد داشت اون بنای متصل به مسجد هم. خلاصه بخوام عرض بکنم که حرفاشون رو دیدیم در این کتاب که خیلی منقح بیان کرده این حرف اونا. حالا ما چی بگیم؟ بالاخره ما در اجزاء مسجد داریم بحث میکنیم، باید مشخص بشه چه مقداری جزء مسجد هست و چه مقداری نیست. اگر رحبه به معنای همون گستره و وسعت پهنای مسجد باشه، طول و عرض مسجد باشه، به این معنا مساحت مسجد باشه، و این که اصلا خود مسجده که بیرون از مسجد نیست قطعا. همچنین اگر به معنای فضای داخل مسجد باشه، یه معنی رحبه همون فضاست، فضای داخل مسجدم که این هم جزء مسجده، شکی نیست، این چهار دیواری کلش من از سقف الالعرض، دیوارش، سقفش، فضاش، همش مسجده، این صدق عرفی داره و روشن. اما اگر به معنای خارج از مسجد باشه که همینه رحبه، به معنای اون بخشی است که بیرون از مسجد. حالا اونی که بیرون از مسجد گاهی راهرو است که مسجد داره. شما الان این مسجد مدرسه رو حساب بفرمایید، از در که وارد میشید یه راهرویی هست، او رحبت المسجد، به معنای اون ایوان بیرون مسجد یه قسمتی سقفم داره، حالا بعضی جا پله هم میخوره از ایوان میاد پایین تر به حیات میرسه، بعضی جا هم همکفه، ایوان مسجد. یه خورده وسیع تر بگیریم به معنای حیات مسجد، صحن مسجد دیگه، رحبه ایناست دیگه، چون خارج از اینها عنوان دیگهی پیدا میکنه، ربطی به رحبه مسجد دیگه نداره. خب اگر رحبه یعنی این به معنای ایوان مسجد، به معنای صحن مسجد، به معنای حالا اتاقی، بنایی که در یک گوشه‌ای بیرون از مسجد ساخته میشه، فرقی نمیکنه سرپوشیده باشد این فضا، سرباز باشد، دورش دیوار کشیده باشن، صحنه‌ها معمولاً اینجوریه، سنگ چینی کرده باشن، بالاخره کل این رو بهش میگیم رهبت المسجد. نسبت به اینها ما نظرمون اینه که اگر واقف از روز اول یا حالا روزی که این صحن رو اضافه کردن به مسجد، فرقی نمی کنه، ممکنه من اول یومن باشه، ممکنه بعدن افزون، اگر نیتش این است که این به عنوان مسجد باشه، جزئی از مسجد باشه، توسعه بده در مسجد، دیگه فرقی نداره که حالا سقفم داشته باشه، ساختمانم داشته باشه، اینا که مطرح نیست. مسجد رو روز اول معنا کردیم، مکانی که برای عبادت آماده میشه. این مکان لزوماً باید بنا باشه، سقف داشته باشه، خیر، اصلا بعدن میاد که کراهت داره مساجد مسقف باشه، لااقل بخشی از مسجد مسقف نباشه. به هر حال این دیگه دخالتی نداره، اگر نیت واقف، نظر اون کسی که این زمین رو وقف کرده از اول یا بعد که اضافه کرده، اینه که کل این مسجد باشه، خب طبیعی است که ما یه قانون داریم، الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، کلام امام عسکری علیه السلام، صحیحه صفار از امام عسکری، که دیگه قانونی است که مولا درزش نمیره در باب وقف. و اگر چنانچه بدانیم که نظر واقف این است که اینا جزء مسجد نباشن، صحن مسجد باشه، از توابع مسجد باشه، به تعبیری از مرافق مسجد باشه که حالا رفت آمد آسان بشه، چه که غالب همینه، معمولا اینا رو جزء مسجد قرار نمیدن. اگر بدونیم که اینا جزء مسجد قرار نداده، خب طبیعیه باز الوقوف حسب ما یوقفا، وقف هست ولی مسجد نیست، پس حکم مسجد هم نداره. و اگر چنانچه حالا ندونستیم که نیت واقف چی بوده، این صحن رو، این فضا رو، این قسمت اضافه شده رو مسجد قرار داده یا نه وقف مسجد کرده، مال مسجد باشه، برای مسجد باشه، خود مسجد قرار نداده، و اگر شک کردیم چی؟ یه قانون داشتیم قبلا از صاحب جواهر نقل شد که بعضی چیزها از نظر عرفی مبنیون علی دخول، بنابراین است که اینم جزء مسجد باشه، مثل سقف مسجد، سطح مسجد، پشت بام، دیوار مسجد، خب حتی منبری که متصل به مسجد باشه، ستونهای مسجد، داخل مسجد، مناره مسجد، اینا رو که قبلا داشتیم، محراب، اینایی که مبنیون از نظر عرف بر دخول، اونا دلیل خاص نمیخواد. بعضی چیزا مبنیون بر عدم که جزء مسجد نباشه از نظر عرفی، خب ما نسبت به سن میتونیم بگیم که مبنیون علی دخول، نه، صحن مسجد رو نوعاً و غالباً جزء مسجد قرار نمیدن، پس بنابر این نیست. یا باید بگیم مبنیون علی الخروج، پس کار تمومه، این میشه اماره عرفیه، بنای عرفی. یا اگرم شک بکنیم که بالاخره این چجوریه، وضعش جزء مسجد هست یا نیست، اندشک شبه موضوعیه است، دستمون خیلی بازه، هیچ فحصم نمیخواد، تحقیقم نمیخواد. هم اصل موضوعی میتونیم جاری کنیم، بالاخره این زمین یک زمانی مسجد نبوده قطعا، حالا شک داریم که جزء مسجد شد یا نشد، استصحاب عدم. هم اگرم استصحاب موضوعی نشه که حالا اینجا میشه، چون عدم ازلی که نیست، عدم حادثه، زمین بود و مسجد نبود، حالا شک، اگرم استصحاب موضوعی نشد، استصحاب حکمیش دیگه قطعیه، یعنی استصحابم دیگه نمیگیم، اصلا براعته. شک داریم تنجیس حرامه یا نه، الاصل و عل براعت، شبهه تحریمیه. شک داریم تطهیر واجبون املا، الاصل و البراعت، شبهه وجوبیه. لذا نسبت به صحن و حضور شما عرض کنم که حالا اصطلاحاً رحبت المسجد، ما نظرمون اینه، ایوان مسجد، راهروی مسجد، فضای بیرون مسجد، اون مقداری که دیوارم کشیدن معینم کردن، حکمش اینه. اگر میدونیم که نظر واقف این بوده جزء مسجد باشد، الوقوف حسب مایو، اگر میدونیم که نظرش این بوده که جزء مسجد نباشه، باز تابع نظر. اگر نمیدانیم، این از مواردی نیست که عرف بگه جزء مسجد مبنیون علی الدخول، لذا شک میکنیم بالاخره جز هست یا نه، چون احتمال میدیم واقف جز قرار داده باشه، این منشأ شک. این در شک هم یه حرفایی که زدیم، استصحاب موضوعی قابل جریانه، نباشدم اصل براعت از حکم قابل جریان، لذا نه خیر، ربطی به اون نداره، هر مترش جداست، اقل و اکثری نیست، باشدم استقلالیه، ارتباطی نیست. حضور شما عرض کنم که به همین مناسبت من دو تا مسئله هم از عروه یادداشت کردم که برای شما بخوانم، همینایست که ما گفتیم. حالا در تأیید این مطلب، مرحوم سید در عروه، عروة الوثقی جلد 1 صفحه 181 فرمان که ازا علم عدم و جعل الواقف صحن المسجد، همین که برد بحث ماست، بعد حالا ایشون البته اضافه کرده، ما اینا رو بقیه رو بحث کردیم، او سقفه قبلا بحث کردیم حکمش، او جدرانه، اینا رو قبلا بحث، حالا راجع به صحنش، ازا علم عدم و جعل الواقف صحن المسجد جزءا من المسجد، میدونیم که جز قرار نداده، لا يلحق الحكم، نظر واقفه دیگه، حکم مسجد هم نداره، من وجوب تطهیر و حرمت تنجیس. بعد اضافه میکنه این که علمه بود، میدونیم که قرار نداده، بل و کذا لو شک فی ذلک، نمیدونیم. باز اون ورش هم معلوم شد که اگر بدانیم که جز قرار داده، تابع نظر او هستیم. حالا این فرضی که نمیدونیم و کذالو شک فی ذلک، شکم بکنیم، باز لا یلحق الحکم، همونی که توضیح دادیم، استصحاب عدم مسجد دیگر، اصل براعت جاری میشه و حکم مسجد رو نداره. در این حال ایشون فهمون و انکان الاحوت اللهو، این احتیاط بجاست، احتیاط مستحبی هم هست، وقتی شک داریم احتمال میدیم بالاخره جزء مسجد، هر جا احتمال داریم جزء مسجد باشد، ولو اصل عملی هم داریم که نیست، بالاتر از اصل عملی، اصلا اماره داریم، خبر معتبر داریم که نیست، ولی اماره که یقین نمیاره، فقط جایی که علم داریم احتیاط جا نداره، جایی که علم نداریم ولو اماره داریم، اطمینان داریم، 1% احتمال خلاف بدیم، احتیاط حسن و احتیاط و حسن، لذا حرفم درسته، احتیاط هم میشه احتیاط مستحبی. این یه مسئله که از این بزرگوار ما نقل کردیم به مناسبت. مسئله دیگری هم من ازشون یادداشت کرده بودم، حالا نمیدونم. اونم خلاصه بعد اون مسئله هم اینه، در همین عروه جلد یک صفحه 513، یه عروه های 6 جلدی ها که جامعه مدرسین چاپ کرده، کل ما شکه، حالا یه خورده سند رو گفته، بعد اطراف بعض مساجد حجره هایی هم ساخته میشه، حجرات مسجد جمکران جاهای دیگه، کل ما شکه فی کونهی جز ان من المسجد، شک داریم، اگه یقین داریم که مسجد قرار داده که، شک کردیم من صحنهی، جزء مسجد هست یا صحن مسجد جمکران جزء مسجد یا نیست، مثلا مسجد اعظم کجا، ول حجرات التی فی، حجره هایی که اطراف این مسجد ساخته شده، و منارتی و فلان که حالا کاری به اینا نداریم، سرانجام فرمودن لا یجری علیه الحکم، همین است که ما بحث کردیم، اینا دیگه حکم مسجد رو نخواهند داشت، باز و انکان الاحوت الاجرا، حکم مسجد رو بر اینا اجرا بکنیم، احوت استحبابیست قطعا، الا ازا علم خروج که فرض علم هم گفتیم، علم دخول، دخول بنابر مسجدیت، علم خروج، خروج شک که در دخول یا خروج، الاصل و البراءت یا استصحاب عدم مسجدیت، بنابراین تکلیف رحبت المسجد هم به حمد الله روشن شد، صحن مسجد، ایوان مسجد، کل فضای بیرون از مسجد، اینها حکمشون اینه، یقین داریم که واقف مسجد قرار داده میگیم مسجده، یقین داریم قرار نداده میگیم نیست، شک داریم از اصل براءت استفاده میشه، این هم مال این مسئله. احتیاط
مستحبی،
احتیاط مستحبی این است که کسی بخواد وارد این سن بشه، اگر جنوب هست احتیاط بکنه وارد نشه.
نماز
چی؟ چی دیگه؟ نماز رو بیرون بخون، اگر جنوب هست که حالا اگر
نماز ارزش
نداره، احتیاط مستحبی حکم خودش رو دارد، نه اینکه نماز ارزش نداره، نه نماز دیگه، نماز تو مسجد که نیست دیگه، احتیاط مستحب این است که اینجا رو نجس نکنه، اگر نجس شد پاک بکنه، اگه جنوب وارد نشه، این احکام احتیاطات دیگه.
خب
مسجد کوفه اون چهار دیواری کلش مسجده،
انتظار نماز اینا رو کشیده
کی؟
حضرت می نشسته اون صفحایی که جلوی در مسجد بوده،
حالا این تو ذهن من نیست، ولی تو بعض تعبیرات به اون دکت القضا اطلاق شده، رهبت المسجد، دکت القضا که داخل مسجده، اونجا هم جزء مسجد دارد که حالا اهل سنت نقل کنه، کان علیون علیه السلام یقضی فی رحبت مسجد کوفه، ای فی ساحته فی صحنه، همون نقطه خاصی که هست، حالا بیرونش هم اگر باشه دیگه چه بهتر، تأیید همین حرفیست که ما میزنیم که اونجا حالا سکوی باشد، ایوانی باشد، هرچه باشه بیرون از چار دیواری، اونم باز همین حرف رو داره دیگه، جزء مسجد نیست. خب حالا یکی دیگه از موضوعات، ما همجور قدم به قدم، به نظرم این دوازدهمی باید باشه اگر اشتباه نکنم، از عرض المسجد شروع کردیم، به دیوار مسجد، به سقف مسجد، به سطح و پشت بام مسجد، به محراب مسجد، به مناره مسجد، عرض به حضور شما که منبر مسجد، همجوری قدم به قدم گفتیم، رسیدیم به رحبت المسجد که اینم وضعش روشن شد. حالا یکی دیگه از موضوعات که حالا بحث جز حسیانیز، حریم المسجد، حریم المسجد، حریم غیر از رحبه است یا رحبه، مشخصه، ابتدا از نظر لغت این رو معنا بکنیم، بعد از نظر حکمی حالا تا هر جا که رسیدیم. در اون بخش قبلی هم من یکی دو تا عبارت از علامه داشتم بخونم، دیگه نمیخونم، نیازی نیست، مطلب همین است که گفتیم. کلمه حریم، حریم المسجد، حریم الشیء کلن، حالا چون کلمه حریم خیلی کاربرد داره در بحث احیاء موات، اونجا فراوان از حریم، حریم الدار، حریم مثلا رودخانه، نهر، علی حریم الجار، حریم المسجد، حریم الطریق، حریم بستان، خیلی کاربرد داره هر چیزی. حالا اجمالا کلمه حریم اینجوری معنا شده، مصباح المنیر که از کتب معتبر لغت هست در جلد 1 صفحه 163 گفته حریم الشیء ما حوله من حقوقه و مرافقه، حریم هر چیزی اون محدوده اطراف اوست، حریم خانه هم گرداگرد خانه شماست اگه اطرافش باز باشه، حالا که دیگه گرداگردی نیست، خونه ها چسبیده به همه، اون دیوار خانه خود شده، ولی اون گرداگرد منزل، امروزه جلو منزل، جلو درب منزل که به کوچه باز میشه، یک مقداریش حریم منزل شماست. ما حوله هر اون چیزیست که اطراف این منزل یا هرچه هست، من حقوقه، حقوق این عرشبت که شی و مرافقه، مرافقه معمولا به چیزایی میگن که یعنی رفت آمد و استفاده رو بر انسان تسهیل میکنه، اینا رو میگن مرافق و شی. پس حریم المسجد میشه ما حول المسجد من حقوقی و مرافقه، دیگه کسی حق نداره در اون محدودهی که حریم مسجده بیاد دخل و تصرفی انجام بده به گونهی که مانع از نماز نمازگزارها بشه. الان مثل مسجد خود ما در محل ما، چون اطرافش بازه، اگر اجازه بدن این عرض شود که میوه فروشا تا تو صحن مسجدم حاضرن بیان، اصلا میان میچسبن به دیوان، اون حریم مسجده و مایه زحمت نمازگزاران میشن که در این رفت آمد باید از لابلای اینها به زحمت خودشون، اون محدوده میشه حریم الشیء، حریم المسجد. این دیگه ربطی به صحن و اینا نداره دا، این بیرون از کل این محوطه است، نامش رو گذاشتن حریم. حالا چرا حریم بهش میگن حرم یا حریم؟ اینم جهت داره. حضور شما عرض کنم که در کتاب اقرب الموارد که بازم از کتب لغت هست، ایشون اینجوری معنا کرده، هم حرم را هم حریم را، گفته الحرم ما یحمیه رجل و یدافع عن، حرم هر کسی هر اون چیزیست که انسان از او حمایت میکنه و دفاع میکنه، اون میشه حرم انسان. ما یحمیه رجل و یدافع عن، بعد گفتن ما لا یحل انتهاکو، حرم اون چیزیست که حدکش جایز نیست، میشه حرم و شخص، حرم و شی، حرم و رجل. حریم هم همینه، حریم و رجل ما یدافع عنه و یحمیه، هر اون چیزیست که انسان رجل ازش دفاع میکنه، حمایت میکنه. بعد همون لغت دارد که و منه سمیت نساء الرجل بالحرم، زن انسان، دختر انسان، فرزندان انسان حرم انسان هستن، چون انسان با همه وجود مدافع اونهاست. شنیدید دیگه در روز عاشورا یکی از شعارهای برجسته امام حسین، خیلی جالبه، حالا این کمتر بهش پرداخته میشه، ولی یکی از اهداف رو حضرت در روز عاشورا دفاع از حرم و ناموس پیغمبر، ناموس خودش، ناموس امیر مؤمنان، دختران پیغمبر میدونه، هل من زاب یزب عن حرم الرسول، یا میفرماد که دور کنید لشکرتون رو عن حرمی ما دم تو حیان. حرم امام حسین این همین فرزندان امام حسین، خواهرانش، دخترانش. به هر حال حرم، حریم معناش این چیزی که یدافع الرجل عن، این هم نظر معنای لغوی کلمه، معنای اصطلاحی خاصی دیگه نداره. حریم المسجد همون دور تا دور مسجد اگر کل فضا بازه، اگر نه مقداری که جلو هست. حریم احکامی داره و اون احکام این است که تصرف در اونجا، دخالت در اونجا بدون رضایت ذل حریم، صاحب حریم، چی؟ جایز نیست. تصرف در اونجا بدون رضایت ذل حریم جایز نیست. اونجا رو میگن حریم. منتها تا زمانی حریم شیء است که عرض مباحه باشه. الان خونه ها به هم چسبیده دیگه، سانتیمترش هم روش حساب میکنن، این تا اینجا مال من هست، از اینجا بعد مال همسایه هست دیگه. وقتی ملک اوست که حریم خانه من حساب نمیشه. جایی که فضا باز هست، به خیابان باز میشه، به کوچه باز میشه، به زمین باز، به خالی، اونجا رو میگن حریم و شی، حریم و دار. فی الارض المباح باشه، فی الارضی که ملک دیگران هست، اونم حق تصرف داره، منم حق تصرف دارم در هم محدوده خودمون، هر کسی هم سلطنت داره، لذا باید در عرض مباح باشه. اجمالا تصرف در حریم اشکال داره از نظر شرعی. حالا بحثه، ما نمیخوایم اینا رو بگیم، آیا مطلق تصرف بدون رضایت ذل حریم اشکال داره؟ پس الان اگر کسی آمد شما خونتون به کوچه که باز میشد، یه متری تا اون جدول حریم خانه شماست، حتی یه مقداری بیرون میخواد ماشین پارک بکنید، رفت آمد کنید، حریمه. آیا مطلق تصرف در این حریم اشکال داره؟ پس دیگه کسی حق نداره از اون یه متری خونه من رد بشه بدون اجازه من. یا نه، تصرفی که به نوعی مزاحمت داشته باشه برای ذل حریم، قدر مسلم ایناست. و الا کسی بیاد جلو خونه شما ماشین پارک بکنه، برای شما مزاحمتی هم نداشته باشه، اینکه کسی نگفته حرام. به هر حال اینا از بحث ما خارج. حریم مسجدم چقدره؟ باز در جایی که اطرافش باز باشه. حریم مسجد اگه ما روایت نداشتیم، گفتیم عرف، هرچی عرف بگیم، ممکنه عرف بگه تا دو متر مثلا، ولی چون روایت داریم، باز در جایی که به خیابان و به منزل کسی متصل نشید، به حسب روایت که روایتم سندش خوبه، مرحوم صدوق نقل کرده در وسائل شیعه هم هست جلد پنجم، حضور شما عرض کنم که صفحه 202 روایت معتبرم هست. منم که دیر کردم به خاطر این که این لحظات آخر داشتم کل سند رو میدیدم، 18 نفرن تو سند، بعضی شناخته شدن، بعضی آدم باید ببینه، دیدم که کل سند تقریبا یا ثقتون یا حسنون، که ما روایات حسنه رو هم حجت میدانیم. به حسب این روایت از امیر مؤمنان نقل شده، فرمود حریم المسجد 40 ذراعا، میشه 20 متر از هر طرف در فضای باز تا 40 ذراع که میشه همون حدود 20 متر حریم مسجد. حالا ما کاری به این نداریم. اونی که به بحث ما مربوطه در دو کلمه که بگیم از اینم رد بشیم، اون راجع به این است که حریم المسجد جزء مسجد هست یا نیست. بحث ما در جزئیته، خب اصلا این نیاز به بحث ظاهرن نداره. وقتی ما صحن مسجد رو اونا رو بحث کردیم که جزء مسجد نیست الا ازا علم که واقف جز قرار داده، حریم مسجد که محوطه بیرون از این محدوده باشد، دور تا دور مسجد یا یک طرف حریم مسجد، قطعا جزء مسجد نیست و احکام مسجد هم نداره، الا اینکه کسی بیاد بگه که من این قسمت رو هم جدا وقف کردم، مسجد قرار دادم، خب توسعه بدم، قضیه فرق میکنه. و الا تا زمانی که همچین کاری نکرده بدون معطلی، اینجا دیگه به اصلم رجوع نمی کنیم، همون عرف اماره داریم، بدون معطلی میگیم حریم المسجد جزء مسجد نیست. این هم راجع به حریم، بازم بحثایی در این ارتباط داریم که انشالله بلکه در یکی دو جلسه حکم این اجزا هم دیگه کلن روشن بشه. یکی راجع به حضور شما عرض کنم که متهره یا میزات هست، وضوخانه و تشکیلات اینها، یکی راجع به مرافق مسجد، یکی هم راجع به مستلزمات مسجد عرض شود که بعد حالا دیگه تو این مجموعه آلات المسجد رو خواهیم گفت، اینا جزء مسجد هستند یا نه، مثل فرش مسجد فلان، و همچنین اموال مسجد، اینا رو هم خواهیم گفت که دیگه این بحث هم انشاءالله تکمیل بشه تا شنبه انشاءالله. چی؟
حریم مسجد
حکم حریم رو داره ولی جزء مسجد نیست، حکم مسجد رو نداره. بله حریم هم که اشاره کردیم دیگه، حریم و شی تصرف در حریم بدون رضایت ذل حریم، صاحب ذات الحریم، صاحب حریم اشکال داره دیگه، منتها قدر مسلم تصرفاتی است که مزاحم با رفت آمد او، استراحت او، آسایش او اینا باشه، نه مطلق تصرفات اینجوری نداره، نه خیر قطعا نداره، اون مال مسجد هست دیگه، حریم مسجد اون محدوده زمین های اطراف مسجده.
وقتی حریم دو میشه، یکی هم جعلی میشه،
چطور؟
مثل اینکه مثلا میان تا خودانجا مثل حالا میدون آستانه،
بله
یه حریم میدون آستانه، حرم تا
مثلا حالا بله بله، یعنی میخواد بفرمایید که بحث به اشیا متفاوت، این درست
اگر نبود
بله. بله بله بله، حریم رودخانه یه حساب داره، حریم حرم یه حساب داره، حریم مسجد یه حساب. اگر مسجد رو مشخص نکرده بود همه جا گفتیم ملاک عرفه، اما اگر خود واقف محدوده ای رو مشخص کرد یا عرف مشخص کرد، همون جا کلش میشه،
اگر نکرد میشه،
اگر نکرد دیگه حالا مراجعه میشه به عرف و این حرف. بسم الله.